مباحث فلسفه اصولا به دو دسته کلان تقسیم میکنیم. کل مسائل فلسفه های مضاف به جهات مختلف دسته‌بندی میشن. یک دسته‌بندی هم به این است که مسائل معطوف به کلیت متعلق و مضاف الیه جداگانه و مسائل معطوف به مسائل و بخش های مضاف الیه یه دسته دیگه میشه، دو بخش میشن، دو دسته میشن. و ما داریم بخش اول رو بحث میکنیم، یعنی اون پرسش های فلسفی که درباره علم اصول از اون جهت که یک علم است، فارغ از بخش ها و فصل ها و ابواب علم اصول. ما اینجا مثلا مبانی زبانشناختی اصول فعلا بحث نمی کنیم که مربوط به مبانی مباحث الفاظ. ما داریم علم اصول رو به ماه و علمون بحث میکنیم. حالا که یه علم است تعریفش چی میشه؟ حالا که یه علمه موضوعش چیه؟ حالا که یک علم است غایتش چیست؟ حالا که یک علم است ساختارش چیست؟ اینجوری داریم بحث میکنیم. تعریف رو بحث کردیم، داریم موضوع بحث میکنیم. موضوع علم اصول چیست؟ در هر بحثی هم ما اول 6-7 پرسش فلسفی کبروی رو بحث میکنیم. یعنی اول میاییم مثلا راجع به تعریف اصول، اگه میخواییم اول بحث کنیم، اول میگیم راجع به خود تعریفیم داره بحث میکنیم، تعریف چیست، روش تعریف کدام است، مثلا انواع تعریف. یا الان راجع به موضوع علم اصول بحث میکنیم، موضوع علم اصول چیست، مسئله اصلی ما اینه. ولی قبل از اینکه وارد بحث از موضوع علم اصول بشیم، میگیم اول بگید که مثلا موضوع به چی میگن، فرض کنید تعریف موضوع علل اطلاق. روش کشف موضوع علم چیست، فرض فرمی. نمیدونم آیا لزوماً علم باید دارای موضوع باشد؟ نمیشه علم باشه ولی موضوع نداشته باشه مثلا. و 7 بحث رو به این ترتیب در واقع داشتیم تحت عنوان مقدمه در واقع بحث فی عد جهات تمهیدیه و کبرویه و هی کالتالی: الجهت الاولى البحث عن المبادئ التصوری للمبحث. مبادئ تصوری این بحث رو باید بکنیم. موضوع العلم العرض، العرض الذاتی و العرض الغریب. این الجهت الاولى است که بحث شو کردیم. الجهت الثانیه حاجت العلوم الى الموضوع و عدمها. مثلا علوم احتیاج به موضوع دارن یا لازم نیست داشته باشن، اینو بحث کردیم. الجهة الثانية في منهجة التعرف الموضوع بين الغوثتين، به تعبیر دیگه ما هي طرائق اکتشاف موضوع العلم، چجوری میشه موضوع علم کشف کرد. اول جهة الرابعة غاية البحث عن موضوع العلم، برای چی از موضوع علم بحث میکنیم، چه فایده داره. و ما هو دوره في تحسین شؤونه، اگر ما از موضوع علم بحث کنیم چه تأثیری در روی علم داره. یکی بگه حالا چی از موضوعش، بریم تو مسائل، فایده چی این داریم بحث میکنیم. ولی جهت الخامسه نسبت موضوع علم الى مکونات الاخرى، موضوع علم چه رابطه و نسبتی داره با سایر مؤلفهای علم. از نظر ما هر علمی دارای 5 مؤلفه است: مبادی، موضوع، مسائل، منطق، غایت. والجهت الخامسه نسبت موضوع العلم الى مکونات الاخرى المبادئ والمسائل والغايه والمنهجه. مبادی خود موضوع، مسائل، غایت و منطق و روش. خب هر کدوم اینا با چهار تای دیگه نسبت مناسباتی دارن. نسبت مناسبت موضوع علم بین چهار تای دیگه چیست؟ و صلته به ممیزات هویتیه. ما به اضافه مکونات علم، مؤلفه‌های علم، یه مشخصه های علم هم داریم. هر علمی یه مشخصه هایی با غیر خودش داره. مثلا فرض کنید یه علم در دسته علوم حقیقی قرار میگیره، یه علم میگه در دسته علوم اعتباری قرار میگیره. اینا ممیزه های هویتی علم هن. ما اینا رو اصطلاحا میگیم ممیزه های هویتی علم. این اصطلاحات اومن در واقع اصطلاحات خود ماست، یعنی اصطلاحات رایجی نیست. و صلته به ممایزات الهویتیه بین الهویستین من الوجودیت و المعرفیت و النطاقیت و الهندسیت و مشاکل. ویژگی های هویتی علم مثل ویژگی هستی شناختی علم، این علم از نظر هستی شناختی جزء علوم حقیقی است، اون علم از نظر هستی شناختی جزء علوم اعتباری است، یا ویژگی معرفت شناختی علم المعرفویه، این علم جزء علوم مثلا فرض کنید عقلی است، این جزء علوم یقینی است، اون جزء علوم نقلی است، اون جزء علوم ظنی است، و نطاقیه به لحاظ قلمرو شناختی این در دست این دسته از علوم قرار میگیرد، به لحاظ در این قلمرو است، اون در اون قلمرو است، قلمرو این است، قلمرو اون آن است، و الهندسیه به لحاظ ساختاری این علم دارای چنین ساختاری است، اون علم دارای چنین ساختاری است و امثالی. و الجهت السادس از شخصنت المعرفویت لمبحث موضوع العلم، مبحث موضوع علم به لحاظ معرفتی هویتش چیست؟ از شخصنه، ما از شخصنه رو در واقع باز چندان تعبیر رائجی نیست، به معنای شخصیت و هویت به کار میبریم. هویت معرفت شناختی مبحث موضوع اصول چیه؟ هویت معرفت شناسی رو به 5-6 تا مسئله ما میگیم، اطلاق میکنیم. خلاصش این که این مسئله موضوع علم چه جایگاهی در فلسفه علم داره؟ چون بحث از موضوع علم یه بحث فلسفه علمیه. این 6 تا بحث که تا اینجا هم گفتیم همین است. این که میگیم کبروی یعنی این مسائل رو در فلسفه علم، فارغ از این که مال کدوم علم، درباره کدوم علم بحث میکنیم، فارغ از این که داریم موضوع علم اصول بحث میکنیم یا علم دیگر، قبل اینکه وارد شیم یه چند تا مسئله فلسفه علمی رو در این خصوص، در خصوص این مسئله باید بحث کنیم. این 6 تا جهت که تا اینجا گفتیم اینا پرسش های کبروی فلسفی هن که در فلسفه علم مطرح هن. یکی از مباحث فلسفه علم موضوع علمه. این 6 تا سوال فلسفی رو درباره موضوع علم باید پاسخ داد تو فلسفه علم. فلسفه اصول هم یه نوع فلسفه علمه، فلسفه علم اصول است. پس برابری این مطالب رو باید، اگر ما فلسفه علم خونده بودیم، خب اینا رو خونده بودیم علا فرض، البته من به شما بگم که ما طلبا اینا رو یعنی نیمی از این حرفا مال ما طلبا هست، فیلسوفان علم هم اصلا تو این قضایه ورود ندارن، اینا رو با از اون مایه های طلبی که ما داریم میگیریم. برها تو فلسفه علم اگر مخصوصا با یک نگاه طلبیگی بخوایم نگاه کنیم، اینا پرسش های فلسفی هستند که راجع به یکی از مسائل فلسفه علم که عبارت است از موضوع علم قابل طرحند. بعد اینا رو اجمالا توضیح داده باشیم، بحث کرده باشیم، که ما اجمالا بحث کردیم، خیلی به اجمال برگزار کردیم ما، چون خیلی طول میکشه اگه بخوایم تفصیل وارد شیم خیلی طول خواهد کشید، طولانی میشه. ما الان در واقع این 40 جلسه است داریم بحث میکنیم، فعلا از خود مسائل فلسفه اصول این دومین مسئله است که داریم بحث میکنیم. البته ناچار بودیم قبلش راجع به فلسفه مضاف و راجع به اصل فلسفه اصول مطالبی بگیم، وقت گرفت، ولی به هر حال وارد مسائل که شدیم فعلا دومی مسئله فلسفه اصول رو داریم بحث میکنیم. در فلسفه اصول ما 22 محور رو طراحی کردیم، محور دوم موضوع علم اصوله که داریم الان بحث میکنیم و وارد شدیم راجع به موضوع علم اصول. قرار از این که یه سلسله بحث هایی رو به عنوان پرسش های فلسفی کبروی اول بحث میکنیم در هر مبحث، بعد میریم صغروی بحث میکنیم، میگیم خیلی خوب شما گفتید موضوع علم عبارت است از، حالا بگو که موضوع علم اصول عبارت از چیست. داریم اینو بحث میکنیم الان که موضوع علم اصول چیست، نظرات مختلفی مطرح. به لحاظ تاریخی مطلبی رو مرحوم آیت الله بروجردی فرموده، ما بر اساس اون آمدیم اول نظریه رو در البته یه بحثی ما کردیم کلی که نظریه های مربوط به این که علم باید دارای موضوع باشد یا نباشد در جمله علم اصول، درباره موضوع مندی علم، آیا علم موضوع مند باید باشد یا نه، گفتیم سه نظریه کلی وجود داره. بعضی میگن نه لزوم نداره علم موضوع داشته باشه، بعضی میگن بی موضوع که علم به وجود نمیاد، بعضی دیگه تفصیل قائلن، میگن در علوم حقیقی نمیتونه موضوع من نباشه، در علوم اعتباریه میتونه موضوع من نباشه. این سه نظریه رو بحث کردیم قبلا. حالا عرض میکنیم که در خصوص علم اصول، حالا موضوع علم اصول چیست؟ این رسیدیم گفت سر اصل مسئله. وقتی رسیدیم به اصل مسئله، یه مطلبی رو مرحوم طلوع بروجردی بیان فرمودن که اون باعث شد ما اول اون نظریه ایشون رو مطرح کنیم، والا 10 تا نظریه یا 10 تا تعریف برای موضوع علم اصول یا 10 مصداق بگیم موضوع علم اصول رو 10 تا نظر داریم، داریم اولیش رو بحث میکنیم. چرا اینو بحث میکنیم با اینکه از جهتی از جمله نظریه‌های جدیده؟ علتش این بود که آقای بروجردی فرمود که مؤسس علم اصول شافعیه و شافعی گفته موضوع علم اصول الحجه فی الفقه. آقای بروجردی بزرگ و بزرگوار به عنوان یک فقیه مجدد و یک اصولی بزرگ باورشون اینه و به تبعیشون بعضی دیگه هم این حرفو میزنن، از جمله آیت‌الله سیستانی هم نظرشون اینه. میفرمان که علم اصول رو شافعی تأسیس کرده، او گفته موضوع علم اصول الحجه فی الفقه است. ما این ادعا که تاریخیاً شافعی مؤسسه به جای خودش نقد کردیم و حرف درستی نیست. یعنی در همین دور اصول که الان بحث میکنیم، 8-9 سال پیش اولی که شروع کردیم اینو بحث کردیم و ردم کردیم، گفتیم به این دلایل شافعی مؤسس علم اصول نیست، برای اینکه دلیل آیون تصریح هم میفرمان این است که اول کتاب مدون اصولی الرساله است که دو تا اشکال وارده. گفت که حسن و حسین دختران مقاویه هم، اولا الرساله کتاب اصولی نیست. شما رساله شافعی رو ببینید، کتاب اصولی نیست، تفسیر توش هست، فقه توش هست، قواعد فقهی توش هست، مسائل اصول توش هست، کتاب اصولی نیست. اولا سر و سرش من در واقع مرور کردم که ببینم این حرف چقدر درسته، نیست. ثانیان حضرت صادقین سلام الله علیه ما مؤسسان علم اصولن، این همه ما ادله داریم، این همه قواعد که از لسان صادقین سلام الله علیه ما داریم، به حدی که 4-5 تا کتاب داریم که کتاب اصولن فقط بر اساس روایات، هیچ چیزی توش نیست. مرحوم شبر داره، مرحوم فیض محسن مولا محسن فیض کاشانی داره و یا بعضی دیگه هم، مثلا مثل یا آقای صادق تهرانی مثلا اصول فقه قرآنی نوشت که همش به قرآن بود، ربطی به شافعی نداره. نه اخبار صادقان سلام علیه ما، نه آیات قرآن ربطی به آقای شافعی نداره و قبل از شافعی علم اصول بوده. بله اگر بگیم رساله شافعی کتاب اصولیه، حد اکثر ممکنه بگیم اول کسی که تدوین کرد اصول بود، نه تأسیس کرد. اگه نبوده یعنی 300 سال یعنی اگر بپذیریم که بدون اصول نمیشه اجتهاد کرد، یعنی 200-300 سال مسلمان هیچ اجتهاد نکردن، بلا تکلیف بودن. بین تأسیس و تدوین خلط میده.
علم با اون شاخصه های علم بودنش بوده؟
بله، چون شاخصه علم بودن به این نیستش که شما توی کتاب بیارید. تدوین غیر از تأسیسه. آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرماد که مؤسس اوست، اول مؤسسه. اول اگه میفرمودن اول مدونه مثلا ممکن بود کوتاه بیاییم، اما وقتی بفرمان اول مؤسسه میگه ما حق امام صادق رو نخوریم، که آشکاره که اصلا قبل از شافعی مگه استنباط نمیکردن سایر مذاهب اهل سنت؟ یعنی مثلا حنفی فقه نداشتن، بدون اصول استنباط میکردن، همطوری بوده، استنباط میکردن، اجتهاد کردن فقهشونو. شافعی متأخره و مجموعه مذاهب اربعه اهل سنت فقهی رو اون زمان تأسیس کردن که هنوزم همه مقلد اونان. یکی از چالش‌های فعلی دنیای اهل سنت اتفاقا الان همینه، عبور از چهار فقیه. میگن آقا چه دلیل داره ما مقلد اون چهار فقیه باشیم، چه دلیلی داره که فقط اونا مجتهدند؟ فقط اونا باید استنباط کرده باشون، ممنوعه، میگن استنباط نباید بشه دیگه. چرا؟ الان روشنفکرهای عرب، من گاهی همایش های شرکت کردم، موضوعش همین بوده، التجدید فی الفقه، التجدد فی الفقه. اصلا باید ما از نوع فتوا بدیم. کی گفته باید قرنها مقلد اونا باشیم؟ شیعه اینجوری نیست که، شیعه میگه باید شرط تقلید حیاته، باید از مرشد زنده باید تقلید کرد. شیعه مترقیه در واقع فقهش، زنده است، پویاست، پویایی نه به مفهوم شعاری که میگن. ولی اونا میگن آقا ائمه اربعه، هر کی میخواد بی از یک از این فقها باید تقلید کنی. و شیخ شلتوت آمد گفتش که از فقه جعفری هم میشود، هنر کرد گفت که خب فقه از صادق سلام علیه هم میشود، میشود یعنی فقه خود از امام صادق علیه السلام، نه مثلا فقهای شیعه، منظورش این نبوده قاعدتا. حالا غرضم اینه که در واقع این که این مسئله، چون بحثش رو کردی من فقط اشاره دارم میکنم، ولی ایشون چون اینجور فرمودن ما گفتیم خیلی خوب، بر مبنای ایشون اول نظریه این میشه که علم اصول موضوعش الحجه فی الفقه هست. علم اصول تلاش میکنه حجت در فقه رو تأمین کنه، این در واقع نظر اول و اول مسلک، اول پیشنهاد، به اعتبار این تصور که اول مؤسس مثلا شافعی است. روی این مبنا اومدیم این نظریه رو داریم بررسی می‌کنیم، ولی بعد نظریات دیگر هست که یکی که بررسی خواهیم کرد. ما از کردیم 10 تا نظر در خصوص موضوع علم اصول هست که ما رو تدریج مورد بحث قرار خواهیم داد که الان مثلا وارد نمیشه. خب جلسه قبل ما این مبنا رو توضیح دادیم، گفتیم که بین شیعه متأخرینی از نوآوران، از اصولیون مجدد قائلن به این که الحجه فی الفقه موضوع اصوله. اول نفر مرحوم محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی یک کتابی داره، 3 تا رساله یا مقاله است که به عنوان بحوثون فی الاصول چاپ شده. یکی از اون 3 یک کتابچه به اسم علم الاصول علی النحو الحدیث، علم اصول به سبک جدید. شون اومده علم اصول رو ساختار جدید داده، سازماندهی جدید کرده، ولی متاسفانه این کتاب که کم حجمم هست تمام نشده، شون رحلت کرده، متاسفانه ناقص مونده، ولی خب حرف نو توش کم نیست، خود همین کتابیشون حرف نو زیاد داره. وقت اونجا ایشون خوبی نظر رو طرح میکنه، به تبع ایشون شاگردش در واقع مرحوم آیت‌الله بروجردی همین مبنا رو مطرح میکنه، به تبع ایشون در آثار اولی امام همین نظر رو میپسنده، در مثلا انوار الهدایه نظر امام اینه، ولو بعدا نظرش عوض شده، ولی در انوار الهدایه فی شرح الکفایه ایشون نظریه مرحوم آقای بروجردی رو در واقع میپذیره. و بعضی دیگر هم مثل مرحوم ایروانی، شیخ علی ایروانی که از محشین کفایه است، همین نظر رو طرح کرده، از صورت که آقای مرحوم آقای مظفر هم همینطور، سید محمد حسین شهرستانی از شهرستانی هاست، متولد 1255 و 1315 مرحوم شده. شهرستانی ها یک نبوغ انگار ژنی دارن، از ژن خوب به حساب میان. شهرستانی ها عراقی و ایرانی هم دیگه، نه نسلنده نست اینجوری، بله جن خوب، واقعا جن خوب هم. نه اینا چون رئیسن بچه هاشون جن خوب دارن، نه اونا واقعا کنار مرقد شهدای کربلا داخل زری، داخل حرم هست سید شهدایی دیده باشید، بغل شهدا یه لوحی رو دیواره، تعداد 7 9 نفر از علما رو، از شهرستانی ها، از این قبیله، از این فامیل اونجا تابلو زده که اینجا دفنن، یعنی کنار شهدای مثلا کربلا. خب یه واقعا نسل با برکتی برای شیعه بودن، ایرانی هم اصالتا، ولی خب بین ایران و عراق به هر حال جان بله دیگه، بالاخره کتاب نوشتن، تحقیق نوشتن. از کنم که ایشون از اون اثر واسط محمد حسین شهرستانی است که خیلی زودم از دنیا رفته، ولی در عمر کوتاهش کتابای فقهی و تفسیری و اصولی متعدد داره. 50 سالگی از دنیا رفته ولی خیلی کتابی با ارزشی داره ایشون، سید محمد حسین شهرستانی. ایشون هم بر همین نظر بوده که الحجه فی الفقه در واقع. یه نظر دیگه البته ایشون داره مطابق با نظر قبلا نرس کردیم، مطابق با نظر مرحوم اشخادی تهرانی، محمد هادی تهرانی، که منکر علمیت اصول و قهرن و به تبعش منکر موضوعمندی علم اصول، و مرحوم حسین سید محمد حسین شهرستانی این نظر رو هم داره. حالا در هر حال راجب این نظر که از بکنیم نسبت داده شده اولا به شافعی، ولی به لحاظ تاریخی محرز است که مرحوم محقق اصفهانی بر این نظر بوده و مرحوم آیت الله بروجردی بر این نظر بوده و مفصل آقای بروجردی وارد شده، آیت الله سیستانی هم همین نظر رو داره. آقای اونجوری که در تقریر دست آیت الله بروجردی رضوان الله علیه هم در لمحات الاصول، لمحات الاصول یه دوره تقریر اصول دروس آیت الله بروجردی که امام نوشته و همین اواخر چاپ شد، تا لمحات الاصول رو اسم و مؤسسه آثار روش گذاشته، اسم نذاشته بود، ایشون دروس آقای بروجردی رو تقریر می‌فرموده و امام این ادب علمی علمای ماست. خودش درس خارج میگفته، بعد با شاگرداش میگفته پاشیم بریم پادرس آقای بروجردی، و یه دور پادرس آقای بروجردی میره و تقریرشو مینویسه، شاگرداش هم باش میرن و بعضی شاگرداش هم تقریر میسه، مثل آقای منتظری هم باز همین درس رو تقریر نوشته، نهایت آقای منتظری به اسم نهایت الاصول چاپ کرده، امام تقریرشو به اسم لمحات الاصول چاپ کرده. در واقع آقای منتظری، شهید مطهری، اینا پادرس امام میمدن، بعد با هم میرفتن با درس آقای بروجردی. این میگن ادب. حالا ما حاضر نیستیم به هم دیگه سلام کنیم، برای اینکه حریم مرجعیت رو، مرجعیت بالفعل آیت الله بروجردی بوده، حفظه به رغم که درس تا مدتی درس نمیگفته، درس خارج نمیگفته، فقط حکمت میگفته، اسفار و اینا. آقای بروجردی پیغام میده اسفار نگید، نمیگه دیگه، تعطیل میکنه، علامه تعطیل نمیکنه، امام تعطیل میکنه، و بعد خود شاگرداش اصرار میکنه شما درس خارج هم بگو، حالا که مثلا عرفان میگفته ایشون، فلسفه میگفته، خب در تراز علامه طباطبایی همو اسفار میگفتن، ایشون اسفار میگفتن، این در تراز علامه درس میگفت. اون وقت فقه اصول شروع میکنه و شاگردای نسل اول امام که آقای منتظری و آقای مطهری و بعضی از دیگر از آقای فعلی مثل آقای نوری و از مراجع آقای صافی امثال اینها، شاگردای نسل اول امام به حساب میدن، هم حکمت پیششون میخوندن هم فقه اصول. بعد با شاگرداش بله، بعد با شاگرداش میرفتن پادرس آیت الله بروجردی، یه دوره اصول رو ایشون میره و مینویسه که میشه لمحات الاصول کلان چاپ شده. آقای صافی درس آقای علامه هم میرفته، شاگرد علامه هم هست، نه یه دفعه آقای وحید هم همینطور شاگرد علامه بوده، اینا درس فلسفه رو میرفتن میخوندن، بعضی میرفتن بخونن که رد کنن، بعضی میخوندن یاد بگیرن. نه اصلا مکتب تفکیکی همه فلسفه خوندن، فلسفه درس میدادن، منتها یه جوری درس میدن که مثلا خوب باشه، فلسفه بد درس نمیدادن. از صحبت که ایشون میفرماد که بوزیدی است که اینطوری گفتن و اما موضوع علم الاصول فقط قال مؤسسه الاول فی رسالت له تسمى بالرساله الشافعيه ان موضوع العلم هو عنوان الحجه في الفقه. این مطلب رو به شافعی نسبت میده ایشون. بعد خودشون میگه چرا بگیم الحجه فی الفقه موضوع المصول، توجیه میکنه، میگه لانه یبحث فی ان القیاس حجه ام لا او ان قول الصحابی حجه فی الفقه ام لا. اینو مبانی اهل سنت ها، یعنی میخواد بگه شافعی چرا میگفت الحجه فی الفقه موضوع، مباحثی که اونا چون میگن القیاس حجتون قول صحابی حجتون، چون اونا میگن قول صحابی بعضی میگن حتی تابعین هم مثل همی که مبره همی میگه، اونا میگن تابعین صحابی هم حتی حجت هم. حالا من عرض میکنم بله، اصلا من گشتم چون این تعبیری که شافعی گفته باشه در نقدش خواهیم گفت که گفتم حسن و حسین سه دختران معاویه، از همین جهت میگفتم، گفتم مثلا این نسبتی که آیت الله بوجردی دادن به شافعی هیچ حیثش قابل دفاع نیست، ارزم این است جسارت.
خود شافعی هم
تصریح نداره اصلا، ولیکن بله این که مثلا راجب حجیت قیاس بحث شده، حجیت قول صحابی بحث شده، اینو بگیم خب پس بنابراین در کل اصول داره از الحجه فی الفقه بحث میشه، پس موضوع میشه در الحجه فی الفقه. ولی شافعی نیومده بگه آقا، چون اصلا این مطلب یه بحث فلسفی اصولیه که به ذهن شافعی معلوم نبوده خطور کنه، یعنی اصولا قدما از این نوع بحث بحث نکردن، نه اونا فقط، چون ما هم تو شما مثلا مرحوم سید مرتضی مثلا در از ذریعه نیومده بگه آقا موضوع المصول این است، بلکه گفته از الادله فی الفقه مثلا بحث میکنیم، از این میگیم خب منظورش یعنی که موضوع اینه دیگه، این در واقع استیاد ماست از کلام این مثلا صاحب اثر. لازمشون فرمده لانه یبحث فیه عن ان القیاس حجتون ام لا او ان قول الصحابی حجتون فی الفقه ام لا او ان الاستصحاب حجتون فی الفقه ام لا او ان الاستحسان حجتون او خبر الواحد او غیر ذلك من موضوعات المسائل حجتون فی الفقه ام لا. این بیان برمای بروجردی در حقیقت، نه اینکه یه همچین دستبندی رو شافعی مطرح کرده باشه. بعد فرموده است که و عنوان الحجه فی الفقه بما انه جار و سار فی جمیع المسائل. این داره توجیه میکنه که چرا الحجه فی الفقه میشود موضوع، بما انه جار و سار فی جمیع المسائل هو الموضوع للعلم. یعنی باز دوباره یه پیش‌فرض دیگه هم باید بوجودی دارم و اونی که موضوع المصول آن است که جاری و ساری در کل مسائله. اصلا از کجا که شافعی اصلا یه همچین تعریفی داشت، یه همچین تفتونی داشت اصلا که موضوع رو عبارت میدانستد از آنچه که جاری و ساری در تمام مسائل است. اینو شما داری گردن شافعی میگذاری، شافعی که همچین تعبیری نداره. خودشون میفرماد به عنوان الحجه فی الفقه بما انه جار و سار فی جمیع المسائل هو الموضوع للعلم و هو بعینه موضوع المسائل ایزن. این هم باز دوباره یه چیز اضافه است که موضوع مسائل هم موضوع علم اصول است. این هم باز شافعی نگفته، ایشون داره میفرماد، یعنی با این نگاه فلسفه اصولی آیت الله بوجردی داره مطالب رو میگه، میگه خب قاعدتا اونم همینا یه حرفا رو زده، یعنی یک دشمن خصم خوشبین و منصف و مشفقی آقای بروجردی نسبت به شافعی، همش داره مثبت فکر میکنه. این خب نشانه واقعا بزرگواری آیت الله بروجردی است. آقای بروجردی تقریبگرا که واقعا حماسه ای از تقریب رو خلق کرد با اون رفتاری که با شیخ شرطوت کرد و از مثل شیخ شرطوتی فتوا صادر شد که طبیعت از فقه جعفری هم مثل بقیه فقه جایزه. خیلی کار عظیم بود آقای بروجردی کرد، همین روحیه ایشون در واقع این نتیجه رو داد. دیدن یه مردی با این همه عظمت اینجور داره برخورد میکنه.
تعریف استراتژیک سیاسی بود
نه دیگه، که تا درس میداده اسم قهران دیگه خود شافعی نزدیکتره. خب اصولا که ما که میگیم که ائمه اربعه اهل سنت شاگرده امصاده بودن، لولا سنتان لحلک نعمان. وقتی ابو حنیفه بگه آقا این دو سالی که من شاگرد اون صادق نبودم اگر نمی بود اصلا ما چی نداشتم، ما که اساس همین میخوام بگیم که آقا بفرمایید آیت الله بروجردی از این جهت هم درست نیست. وقتی اونا میگن ما شاگرد اون صادقیم، بعد بگیم که اون صادق علم اصول تاسیس نکرد و اینا تاسیس کردن، این خب قابل دفاع نیست. به هر حال چون باز اضافه فرمودن که به این وقع واقعیت تاریخیه، ما نمیخوام بگیم که امام صادق داریم تنزل میدیم، نه دیگه، مطالب این علم همه رو امام صادق فرموده دیگه و حالا به اسمی که دیگه تموم شد
خدا هستن
همه اینا. اون که بله و الان مبنا همینه دیگه، واسه نظریه، واسه نظریه معرفت شناختی واقع گرای دینی مجاری، همه اینا مجاری هن، ساعت الهی مبدأ معرفت. بله بله خدا میکار بکن همینجوره، یعنی نظریتون همینو میگه، میگه خدا متعال میگوید چگونه دینو بفهم کن، یعنی قواعد فهم خدا باید گفته باشه. برای هم داریم به آیات تمسک بکنیم، روایات هم در واقع یا وحی است یا انباع به معصومه.
همین جریانات رو من گفتم از هستی باید شروع کرده، این رابطه خدا با عبد و عقل انسان اینجا دیگه منکوب
میشه. عقلم ابزار الهی است. خب چی رو هم
بچه قبل از امام صادق نبوده قواعد اصول دین اهل سنت؟
تا قبل از او، چون قبل از ائمه و در ساحت رسول خدا که استنباط لازم نبود، میپرسیدم. در دوره ائمه هم شیعه احتیاج به استنباط نداشته، از خود ائمه سوال میکرده. مختار وقتی از امام فرع فقهی میپرسید جواب میداد، میگفت چرا این استنباطی کرد، میگفت لموضع البا مثلا، این با اینو استفاده میکنه، یعنی قاعده رو میگفت معصوم. و به این ترتیب قواعد در واقع تولید شد، این از لسان معصومین قواعد تولید شد. لا تنقض الیقین به شک، اینو یه قاعده است دیگه، استصحاب پس بنابراین تأسیسش به امام صادقه، استصحاب و سنی هم خیلی قبول ندارن.
این قاعده اصولیه، این اصول نیست که
وقتی شما قواعدی دارید که از لسان ائمه و آیات نتونیم در بیاریم، خود ما جعل کرده باشیم، وقتی همه رو گفتن این علم تولید شده بود دیگه. اما یه کسی تنظیم کنه، بله تنظیم کرده باشه.
یکی پیش‌فرضان اون بود که اشاره هم با زبان اوغلا حرف می‌زنه،
اون یه بحث دیگری میشه.
کش کرده زبان اوغلا رو،
اون یه بحث دیگه است. اونجوری اگه بگیم علم اصول کلا اوغلایی است، نه اون یه مطلب دیگه است. بله همینطوره، علم اصول عقلی و اوغلایی است، اما هر چیزی که عقلی و عقلایی محسوس نده، مثل فلسفه هم اکلا عقلیه دیگه، ما خودش بوده دیگه، عقل بوده دیگه، بالاخره علم به صورت علم در اومده، قاعده شده. فرق این است که در فطرت آدمی بوده، منطق در فطرت همه هست. بعضی هم همین حرف میزنن، غزالی و امثالینا و نمیدونم فخر رازی، میگن آقا منطق یعنی چی، اصلا منطق نیاز نداریم، فطرتا ما خودمون بلدی. اما تو به صورت معرفت، چون وقتی علم میشه این به صورت در افق و در لایه معرفت در میاد، در ساعت معرفتی انسان ظهور میکنه، انسجام پیدا میکنه، میشه دستگاه معرفتی. ولی ما علمو به معرفت دستگاهوار تعبیر میکنیم،
شاخص انسجامش تدوینه.
بله دیگه، تو وقتی پخش پراکنده است که دستگاه، یعنی دستگاه محرزی نیست، ممکنه و ممکنه که حتما در درون انسجام داره اینا، ولی به صورت دستگاه در نیامده و صورت دستگاهی که پیدا میکنه اطلاق علم میشه. فرمایششون هم اینه، میخوام بفرمون که خب بوده پراکنده ولی انسجام پیدا نکرده.
مثلا این اسم قواعد فقهیه که فقه نیست، قواعد اصولیه بوده ولی علم اصول نیست، این دوتا با هم چیز متفاوتن.
خب در تعاریف مشهور
قواعد فقهیه رو اگر ما آمدیم دست بندی کردیم و مرتب کردیم و این رو میشه تبدیل میشه به علم فقه، قواعد فقهیه که تبدیل به علم فقه نمیشه. چنانکه قواعد اصولیه
نباید تبدیل به علم اصولیه. قیاس مع الفارع، قواعد فقهیه علمیست، قواعد فقهیه فروع فقهیه کلیه، علم مستقلی نیست، فقه. در اینجا ما در واقع با یه دستگاه رو هستیم، یک علمه. منتها آیا دستگاه تدوین با تأسیس فرق میکنه؟ کسی ممکنه تأسیس کنه، یکی دیگه باید تنظیم کنه. مانند اینه که یک کسی درس میگه، یکی هم تقریرشو مینویسه، بعد اون که تقریر رو نوشته بگیم این مال اینه. اونه که تقریرات علما و اساتیدشون مینویسن میتونن بگیم حرف مال این آقاست، یا نه هر موقع حرف استاد میخوان نقل کنن مستند میکنن به این تقریر، چون میگه حرف مال اونه، این تنظیم کرده. اگر بگیم شافعی کاری کرده، مثل مقرر که تنظیم کرده، اما حرف و صادقه سرمایه ما گفتن، نمیشه گفت که اینا گفته نشده بود و پیشینه نداشت چون ما تأسیس کرد. تأسیس نیست، تدوینه. اگر بگیم مدون ممکنه بپذیریم، اگر اونم تازه مدون به معنای جامع، و الا رساله های متعددی در تاریخ ثبت شده که شاگردان و صحابی ام صادق نوشتن، کتاب منتشر کردن، حالا انتشار به معنی انسانساق اون زمان.
چون تا یک نظام تدوین کرده شافعی، میتونیم بگیم اصلا یک فقه دیگر است
نیست،
همین مطالب از ام صادق نظام
برایش، ولی اینجور نیست. همین اشکالش اینه که رساله رو باید ببینید، کتاب کمتر از 200 صفحه‌ایه، اینجور نیست، انسجام هم نداره، یعنی واقعا هم تدوین هم نیست، یعنی اینطور نیست مثل علم. یعنی شما الان رساله رو بیارید با یک کتاب اصولی اهل سنت، اینا رو با هم تطبیق بده، هیچ اینجوری نیست، از سازمان نداره، جمع‌آوریه، تدوین هم نیست. دیگه بخوایم گفت که اون تیر خلاص رو بزنیم، جمع‌آوریه. بله، یعنی ایشون آمده هم مخلوط هم از ساخه، یه آیه رو تفسیر کرده، یه فرع فقهیه، یه قاعده است، اینطوریه، یه کتاب اینجوری از رساله گویست رو یه جمع کرداره، همون جمع‌آوریه واقعا، تدوین هم نیست. در نتیجه به آقای بروجردی میخواییم جسارتان به این مرد بزرگ که من ارادت فوق علا دادم به آقای بروجردی، آقای بروجردی مرد عظیمیه، واقعا کم نظیره در تاریخ شیعه، شاید بی نظیره. مینو میخواییم ارز کنیم که خیلی که بخواییم کنار بیاییم با شما و شما با اهل سنت کنار بیاید، اینی که شافعی گردآوری کرده، حتی نظم و نسق نداده، بگیم آقا ابواب مختلف، بگیم آقا مباحث الفاظ، مستقلات عقلیه، اصول عملیه، اینجوری اصلا نیست، هم چیزی وجود نداره، رساله اینجوری نیست اصلا. لازم این کلان به نظر میاد که محل بحثی جدیست. خب اگر زیدید ما یه این نقد رو جمع جور بگیم، جلسه قبل ما گفتیم نقد کنید که کمتر نقد شد، من الان نقد رو که عرض میکنم فارغ از این انتساب که یه مطلبیست بالاخره در اصل قضیه است، ولی واقعش این است که در کتاب الرساله ما، من هرچی سعی کردم ببینم آیا یه جایی به شکلی تلویحی شافعی کرده بین که موضوع این علم، اولا اصلا تو ذهنش نیست که این علم است، یعنی نگفته بگه مثلا علم الکذا، الرساله است، این که بگیم آیشون اصلا علم تلقی میکرده، اسم گذاشته، اصلا ایشون نگفته این اصول فقه، الرساله، این اسم کتاب الرساله است، حالا یه بعدی ها این اسم گذاشتن یا خودش گذاشته بوده، یه وقت اگه لاغل اسم گذاشته بود میگو اصول الفقه، خدا اصول الفقه مثلا، میگو دو خیلی خوب ابتدایی دیگه، اگر نظمم نداره اسم لاغل گذاشته، خب من نمیدونم چی باید نسبت بدیم، نه اسم گذاشته که بگه اسمش اصول فقه است، نه تبویبی داره که بگیم لاغل ساختار داده، نه وحدت داره که بگیم همه قاعده اصولی است مثلا، اصلا تبویب نکرده، ولی انباشتی از قواعد اصولی است همش، نه اینجوری هم نیست، نه اینجوری نیست، نه نه اینطوری نیست، کتب فقهی که خود اینو نوشتن تبویب داره، خود همین شافعی کتاب فقهیش اینجوریه، کتاب فقهیش منسجمه، تبویب شده است، ولی این تبویب نشده، یعنی یه علم نیست اصلا تا اینکه مؤسسشه، این گردآوری کرده مجموعی از مطالب رو که بعضیش اصولیه، بعضیش فقهیه، بعضیش تفسیریه. باید برید کتاب رو ببینید. این سه چهار، این که هیچ جایشون نیامده گفته الحجه فی الفقه موضوع اقل علم، مثلا خودش تصریح نداره. ولذا ما عرض کردیم که شاید حمله به صحت بخوایم بکنیم، بگیم چون ایشون راجع به حجیت یکی که اینا بحث میکنه، همونطور که آقای بوجیده فرمودن، شاید از این باب بگیم خب پس منظورشون اینه. خب اگر این باشه که خب این کارو دیگران هم کردن، لذا این مطلب اختصاص بهشون نداره. نوشتیم اولا لم نعثر به فی رسالت الشافعی على تصریح به هذا. نعم بحث الشافعی عن حجیت الحجج الشرعیه من الكتاب والسنه وغيره ما، فمن هو يعلم ان موضوع علم الاصول هو الحجه في الفقه، ولكن هذا لا يختص بالشافعي. بقیه هم همینجوری اسم میکنن، همم دارن میگن آقا این حجت هست، حجت نیست. وقت بعد بگیم اونا باز گفتن موضوع حجته، بقیه هم همینجوری بحث میکنن، اختصاص بهشون که نداری که. این اولا. و ثانیا هذا تعبیر یوهم، این که بگیم که الحجه في الفقه موضوع الاصول است، یعنی چی؟ یعنی اونی که اثبات شده است که حجت است، این میشه موضوع المصول. وقتی بگیم الحجه فی الفقه موضوع المصول یعنی چی؟ یعنی هر آن چه حجت است در فقه موضوع المصول است. اینجور میفهمیم دیگه، انصراف داره در این که الحجه فی الفقه موضوع علم المصول، یعنی اونی که حجته، یعنی اثبات شده حجتش. اگه این باشه که ما المصول احتیاج نداریم، چون تازه تو
من
حجت فلسفه. یه وقت شما میگید که اونجوری که ما از کردیم قبلا اشاره کردیم بحث خواهیم کرد، ما کان فی مدان الحجیه، بله اشکال نداره، ما در علم اصول از ما کان فی مدان الحجیه بحث میکنیم، ولی بعضیشو رد میکنیم، بعضیشو قبول میکنیم، این اشکال نداره. اما بگیم الحجه فلفق، اینه الحجه بالفعل، الحجه ثبوتن و اثباتن. آیا واقعا اینجوریه الحجه فی الفقه ثبوتن و اثباتن موضوع علم اصوله؟ اینجور نه، خیلی از بحثا رو میکنیم که اثبات نمیشه، خیلی رو بحثا رو میکنیم که رد کنیم، میگیم حجت نیست، از عدم حجتشون داریم بحث میکنیم. ولی زاست که این وسانیا هذا تعبیر یوهم کون کل ما یبحث عنه فی الاصول قطعی الحجیه، اینطوریه واقعا نیست. کما یعلم هذا من حمل المحقق البروجردي لتطبيق الحجيه على المباحث الاصوليه كلها من دون استثناء. اینو داریم میگیم که این تعبیر این اشکالو داره که ایهام این رو، بلکه باید بگیم تصریحی بر این داره که هر اون چه حجیتش اثبات شده و الان قبول کردیم میشه موضوع المصول. جهتش شاهد من اینه که مفصل آقای بورجردی دونه دونه مسائل اصولی رو میاره و توجیه میکنه، ببینی الحجه است. خب اگر این است که اون چه که حجیتش اثبات شده است باید در اصول بحثه، خب بس احتیاج به اصول دیگه نداریم، قبلا اثبات شده. چون اگر بگیم اون چه حجیتش اثبات شده است موضوع المصوله، یعنی ما قبلا اصول اثبات شده، پس این میشه موضوع مسائل فلسفه اصول. پس برای مسائل فلسفه اصول موضوع المصوله. پس علم اصول چیکار است؟ علم اصول اثبات حجت میکنه، نه اون چرا که حجت هست را بحث میکنه، آنچه که در مزان حجت هست بحث میکنه تا بگه حجت یا نیست. ولی این اشکال که در این تعبیر در واقع گویی ایهام اینو داره و بلکه یه جوری تصریح به این داره که آنچه ثبوتن و اثباتن حجیتش محرز است موضوع علم اصول است، این نیست.
بحث از مطرح فرمودیم بین طریقت مبانی و مسائل تطبیق آشدیم، مبانی متزشی این حرفا که نوید داره تو مبانی تفصیل بسید در سرد بجاره به لازه روشی، یه بحثی توی خود اصول مطرح بحثی صحیح و اعم، ولی اون ما کارایش به عبادت بردیم، خب ما نمیتونیم همون قاعده رو اینجا به کار ببریم. به این گاهی وقتی اون اطلاق لفظ میکنیم ولی در پایی اعمی اطلاق میکنیم،
می‌خوام بگم
خیلی، یعنی
تفکیک
صحیح و
عمیق
اونجا مطرحه، خب خیلی کاربرد داره، میشه اینجا
مثلا سیامی و بحث دیگه یه ارتباط اینجا نداره. خب در نتیجه اینجا باید بگیم آقا برای اینکه این مسئله حل شه همینه، اگر بگیم ماکان فی مقام الحجیه یه اشکال برطرف میشه، بگیم آقا بالاخره در مزان حجت هست یا نیست؟ هست دیگه، قیاس هم در مزان حجت، یه دیگه حجت میدوننش، حالا ما دلیل میاریم میگیم حجت نیست، اشکال نداره. اما وقتی این الحجه، آقای بروجردی وقتی بگه الحجه فی الفقه یعنی الحجه، الحجه یعنی الحجه، نه اینکه الحجه یعنی مشکوک الحجیه، محتمل الحجیه، مردود الحجیه. آیا مردود الحجیه رو میشه گفت الحجه فی الفقه؟ اشکال داره دیگه. ها؟ نه دیگه اهمی نیست دیگه، چون داریم عرض کنم اگر بگیم مثل تعریف که راجع فقه کردیم گفتیم المعتبر عنده المعتبر لديهم، اگه یه همچین تعبیری بکنیم بگیم الحجه لدی مدرسه من مدارس الاسلامیه مثلا، اینجور تعبیر کنید، خب بله حجت در نزد کسی. اما اگر بگیم علل اطلاق حجته معلو بحث میشه، اشکال ما اینه. ثانیا هذا تعبیر یوهم کون کل ما یبحث عنه فی الاصول قطعی الحجیه ثبوتا و اثباتا کما یعلم، هذا من حم المحقق البروجردي لتطبيق الحجيه على المباحث الاصوليه كلها من دون استثناء. تمام مسائل اصولی رو جون یکی یکی میاره میگه ببینید میخواد درست کنه، میگه ببینید بس بین این حجته، پس این حجته مرتب داره و لیس کذلک، چون فهرست مفصلیشون بحث کردن دیگه الان مرور نمیکنیم. فان هناک ما هو مردود الحجيه فيبحث عنه للرد و ما هو محتملها فيبحث لاثباته و لیسه کل ما یبحث عنه ینتهی الى اثبات الحجه و الحجه فی الفقه. نم اشکال دوم. اشکال سوم که برفرمیشون میکنیم اینه که ما یه سری بحثای داریم حجت نیستن اصلا ولی در اصول بحث میشن، نه مردودن ها، اصطلاحا حجت نیستن، اصول عملی حجت هند، حجت بر احکام هند، یا نه برای خروج از شک یا نه اصل جاری کن چارن، حجت نیستن، راه چاره هستن نه حجت، به معنی دقیق بخوام بگیم و به معنی کلمه بخوام بگیم. بعد گفتیم مگر اینکه حجت رو تعمیم بدیم، حجت رو مثل معنای اهمی ازش بگیریم. و ثالثا هناک مباحث کثیره لا یمکن التعبیر عنها بالحجه کالاصول العملیه الا ان یراد بالحجیه معناها الاعم والابسط ای کون الشی بحیث یصلح ان یحتج به علی الغیر، مگر اینجور بگیم آقا اصول عملیه ما میتونیم با خدا احتجاج کنیم، یعنی حجیت رو به یه معنی خیلی وسیع بگیریم، بگیم هر اون چیزی که بشود به اون تمسک کرد، به خدا متعال بگیم آقا خداوندا شما میگه چرا فلان جا حکم من عمل نکردی واجب بود، من میگم من دلیل نداشتم ولی زو اصل برات جاری کردم، آخه دلیلت به من نرسیده بود که، اینم میگه مجت، اینم یه نوع احتجاجه دیگه، میگم خداوند اگه من میدونستم دلیل دست من نبود که، دلیلت به من نرسید، واصل نشده بود، اگه در نفس الامر واجب بود من نمیدونستم، چون دلیل نداشتم اصل برات جاری کردم مثلا. یا از اون ور میگه ما احتیاطی هستیم برای اینکه خدا بر ما احتجاج میکنه، میگه احتمال میداد این واجب باشه یا نه، چرا حریم او بودی رویت من رعایت نکردی مثلا، بگیم احتجاج میکنه حق تعالی، میگه احتیاط جاری میکردی چرا برات جاری کردی مثلا. بین عبارات بگیم که اصالت البراء و اصالت الاحتیاط امثال اینا میشن حجت، این ابزار احتجاجند، حجت رو به این معنی اینجوری بگیریم مگر اینجور، ولی با اینا بازم بحثایی در اصول داریم از این قسم هم نیستن. سیدن طیبا این چیه؟ آیا بحث جزئی کم نداریم تو اصول؟ این بحث جزئی که میشه اینه خارج از اصول هم؟ و اگر خارج از اصول نیستن بحث از حجیته؟ ظاهرا اینطوری نیست. و رابعا اشکال چهارمی که ما میکنیم اینه که سلمنا قبول، ولیکن آیا همه اصول بحث از حجیته؟ یا بسیاری از مباحث دیگه سخن از حجیت نیست، گاهی حجیت مفروع قنعن فرض شده، بعد راجع مسئله دیگه بحث میشه. یکی از نکاتی که گاهی عرض کردیم الانم باز تکرار میکنم این است که تصور می شود که علم اصول عهده‌دار اثبات دلیلیت دلیله فقط. اینجا هم بگیم حجیت حجت فقط. داره که خیلی بحثای دیگه در علم اصول مطرح میشه و حجمش، حجم مباحثی که نه راجب دلیلیت بلکه مثلا راجب کیفیت استدلاله میشه و حجمش کمتر از اثبات اصل دلیلیت نیست. به خاطر دارید که در تعریف علم اصول دیدیم بعضیا اینو گفته بودن و کیفیت الاستدلال بها اونو ورده بودن که آقا فقط از دلیلیت بحث نمیکنه، از کیفیت استدلال هم بحث میکنه. در نتیجه میتونیم بگیم آقا اگرم بحث از حجیت باشد ولی فقط از اثبات حجیت نیست. و رابعا ولو سلمنا لکن موضوع هذا العلم هو الحجج و کل ما یرتبط بها بین القوشتتین وردی من تعاریفها و اختصاصاتها، یعنی و بیان اختصاصاتها و تقسیماتها و اثبات حجیت کل واحد منها فی الفقه و دوره المعرفی و نطاقه الدلالی و کیفیت الاحتجاج بهی فی و نسبت کل واحد منها مع غیر تعارضا و تعاملا و تعرف بالخطا فی استعمالی و ما الی ذلک. پس بنابراین محدود به اثبات حجیت نیست. این رو که ممکنه بر فرموش آقای بروجردی وارد نشه ولی بر تعابیر آقای سیستانی وارده، چون آقای سیستانی اون ساختار، آقای سیستانی واقعا گفتیم دو تا ساختار پیشنهاد میکنه برای علم اصول بر محور موضوع. یه پیشنهادشون همینه که حجت رو محور قرار بدیم بعد ساختار اصول رو میگن، یه پیشنهادشون هم که میگن اعتبار رو محور قرار بدیم بعد ساختار. اونجا ممکنه در اون بخش اعتبار بحث کنیم. وقتی ایشون گاهی بین حجت و حجیت رفت و برگشت داره، تردد داره، یعنی گاهی انسان احساس کنه میخوام بفرمون الحجیه موضوع است یا محور است، گاهی آدم احساس کنه الحجه. وقتی این اشکال ما بر ایشون وارد میتونه بشه در واقع اینجور تو ذهن من است. و خامسا بحث دیگر این که در واقع اکثر ما یبحث عنه فی الاصول هو ما یرتبط بالمناهج العام، بالمناهج العامه علی تحصیل الحجه فی الفقه. ما در واقع میخوام بگیم که موتی اول جلسه هست شد، ما میخوام بگیم قواعد که حجتند و خود حجت، اینا گرانیگاه و موضوع نیستند بلکه مناهج در واقع محور و موضوع هستند. یعنی علم اصول یک دستگاه روشگانی است. در نتیجه به جای اینکه بگیم الحجج باید بگیم المناهج، یعنی در واقع بحث از حجیت مناهج است که شما آیا می توانی با این فرایند بری سراغ فرع فقهی که اول مثلا بری کتاب ببینی سراغ کتاب بعد سنت بعد عقل بعد اجماع یا بالعکس اول ادله بعد مثلا اصول، اول ادله بعد امارات بعد اصول مثلا، این فرایندها. علم اصول موضوعش فرایندهاست، مناهجه. این حالا اگر بخوایم تطبیقا ملاحظه کنیم از کریم و خامسا اکثر ما یبحث عنه فی الاصول هو ما یرتبط به بالمناهج العامه على تحصيل الحجه في الفقه لا نفس الحجه فيه وذلك مبرهن لمن راجع الى الكتب المدونه الدارجه في هذا العلم. اگه بریم کتاب اصول نگاه کنیم میبینیم که بیش از آنکه بحث متکی بر حجته، متکی بر فراینده، متکی بر مناهج و روش هاست. روش ها در واقع مسائلن، روش ها موضوع هستند. در حقیقت علم اصول میخواهد روش فهم رو تولید کنه، روش فهم رو تولید کنه. در روش فهم ما احتیاج به منبع داریم، قاعده داریم، از صورت که چیزایی که حجت باشن داریم، اینا هست.
مشکلی که این عنوان داره که در اون وارد بحث اصولی میشیم، بعضی حجت ها حجت های فردی و شخصیه، بعضی حجت هایی که مجتهد باید به دست بیاره برای فتوا. بعد مثلا میگید اونجا که چه میگم باز آبه یا مثلا چیز دیگه است جفر لمده اون فد اشاره بتونه باز فردی اجاز کنه هم شخص و خدا و خدا باز اونجا باز هم حجت هم یه غیبی میخوره میگه که باز هم حجت هم باید حجت رابطه در حقیقت مجتهد مولد باشه اون آدم از اینجا در نمیده خود این حجتی که در حقیقت نبا میشه در وسط جفرور هم یه حکمی در حقیقت رسید خب حجت هستی بابا که خواب بید مثلا
خب حجت اینجا حجت شرعیه این حجته باید مستند باشه به شاره با رمل و استرداب کسی به چیزی رسید که شاره قبول نداره حجته که
خب
چه نمیتونه تمسک کنه و همینطور رویا اگر کسی احراز کنه رویاش صادقه است و شخص اون ممکنه حجت شد
خب این الان توی دیده نمیشه
خب اون تو فقه نمیاد تو اصول فقه نمیاد یعنی اگر
حجت
فقه به معنای اصول فقه چون اصول فقه من که از کنم مناهج رو محور قرار دیم بر این که شخصی نمیشه یک دستگاه هست هر کی صلاحیت داشت به کار برد اما اگر بیایم بگیم آقا من خودم شخصا خوابی دیدم که مثلا از فلانی میت اومده گفت طلبکارم خوابی یکی دیگه هم رفته گفت طلبکارم معلومه توانی توش نیست برای ماها حجته اما بدهکاره میتونه که چون تو خواب دیدی من بدهکارم نمیشه کس بکنه این روشی نیست که دیگران هم یعنی بین الازهانی و بین الاهادی بشه به کار برد و مراد از حجت اینجا قاعدتا حجتیست که برای نوع حجته اما اگر بگیم منهج ما فارغ از حس خارج از حالت نفسانی معرفت شناختی که ما داریم عمل بکنیم روشه دستگاهه وقتی این حجته یعنی منو قانع کنه قاعدتا باید اینطور فرض کنیم باید بگیم آقا من به عنوان یک فرد اون حالت نفسانی قانع شدگی رو باید مثلا کسب کنم یا طرف مقابل من باید این حالت نفسانی اقناع درش به وجود بیاد من احتجاج کنم برو و هم قانع شه اما اگر بگیم مناهج نه مناهج دیگه سیستمه دستگاهی داره جواب حرف میزنه
روش این معنای حرفیه موضوع معمولا این معنای اسمیه داره موضوع قرار نمی‌گیره. در واقع مشابه نداره. معمولا موضوع رو معمولا شروع باید کنه. تخصص موضوع معمولا یه ثباتی داره، یه معنی اسمی چیزی قرار داره. یه چیز فرایند یا روش یا عملکرد یا مثلا
خب الحجه اینجوری نیست. الحجه اینجوری نیست. الحجه معنی حرفیه یا اسمیه. مهم نیست. ما یک واقعیتی رو ولو واقعیت اعتباری رو موضوع قرار میدیم سیاست یه واقعیت اعتباری موضوع علم اشکال نداره یعنی لزومی نداره موضوع امر حقیقی اسمی خارجی باشه سیاست هم یه امر اعتباریه دیگه رفتاره چگونه سیاست کنیم چگونه تدبیر کنیم چگونه یک جامعه رو میشه موضوع علم سیاست لازمش این نیست و این اشکال اگر بفرمید که بر منهج وارده میفرمید بر الحجه ممکنه وارد شه ملاک نمیشه یعنی این اشکال نیست ایرادی نداره موضوع علمی اعتباری است اصلا اصلا علوم رو به حقیقی و اعتباری بر اساس موضوعشون تقسیم میکنن اگر موضوع حقیقیه علم حقیقیه اگر موضوع اعتباری از علوم اعتباری میشه این اشکال نداره موضوع اعتباری باشه مبنای تقسیمه نه حالا در ماهیت علم اصول که آیا از علوم حقیقی است اعتباری است یا بعضی میگن مزدوج و تلفیقیه امام در یک نظرش اینجوری میفرمه در واقع ملفق از حقایق و اعتباریاته این حالا بحثی است ولی آیا اگر چیزی ملفق یا احیانا فقط اعتباری بود دیگه علم نیست فر به شما معنیش میشه که بس علم نخواهد شد ولی کسی نمیگه علوم خود به خود به علوم اعتبار اون حقیقی تقسیم میکنن قبول دارن رو اعتباری علم است. ملاک تقسیم اعتباری و حقیقی بودن هم میگن موضوعه، موضوع حقیقی بود علم حقیقی است، موضوع اعتباری بود میشه حقیقی اعتباری، پس از جهت اشکالی وارد نمیشه، اشکال نداره.